اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های گرامی، سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا خوش آمده. نسرین محمود عزیزی هستم و با همکارانم برنامه این ساعت را به توجه می رسانیم. مشاور ارشد طبی قصر سفید می گوید و زودی مجوز تطبیق واکسین کرونا با کودکان زیر سن 12 سال نیز صادر خواهد شد. گزارش مفصلی را در زمینه از همین برنامه خواهید شنید. اما قبل از همه همکار ما لیلا حبیب عظیمی مشروع اخبار را به توجه می رساند.
سلام و وقت بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان. گروهی از دختران افغان که شاگردان مکتبان امروز به تصمیم طالبان مبنی بر ممنوعیت حضور دختران در مکاتب اعتراض کردند. دختران مکتب در هرات شعارهای در دست داشتند و خواستار بازگشت به مکتب و ادامه تحصیل بودند. دخترانی که در تظاهرات شرکت کردند گفتند که مانع شدن دختران از آموزش و رفتن به مکتب یک نسل کامل را به تعلیم و تحصیل می‌گذارد. هفته گذشته وزارت معارف طالبان از پسران صنوف ششم تا دوازدهم خواست تا سر از روز شنبه به همراه معلمان مرد به مکاتب و دروسشان بازگردند. هیچ اشاره‌ای به بازگشت دختران به مکتب نشد. پیش از این وزیر معارف طالبان گفته بود که دختران به طور مساوی با آموزش و تعلیم و تربیت دسترسی خواهند داشت، اما در شرایطی که دختر و پسر از هم جدا به تحصیل بپردازند. تیدوروس ادهانوم گبریسیوس، رئیس سازمان جهانی صحت، صبح امروز وارد کابل شد تا در مورد حمایت از نهادهای صحی در افغانستان با مقامهای طالبان بحث و تبادل نظر کند. احمد الله واسق، عضو کمیسیون فرهنگی وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، میگوید که گبریسیوس همچنین با ملا حسن آخوند، رئیس الوزرای حکومت طالبان، ملا برادر معاون وی و سرپرست وزارت خارجه کابینه موقت طالبان دیدار خواهد کرد. این دومین مقام ارشد ملل متحد است که در کمتر از یک هفته به افغانستان سفر می کند. پیش از این فلیپو گرانده، کمیشنر عالی ملل متحد در امور پناهندگان، هفته گذشته به افغانستان سفر کرد و خواستار حمایت فوری و مستمر از افغانهای داخل کشور و پناهندگان شد که به خارج فرار کرده اند. یونیسف می گوید حدود 10 میلیون کودک افغان به کمک فوری نیاز دارند. صندوق وجهی ملل متحد برای اطفال یا یونیسف در افغانستان با ابراز نگرانی می گوید که در حال حاضر حدود 10 میلیون کودک در این کشور به کمک های بشری نیازمندند. این صندوق امروز در صفحه توییترش نیازمندی کودکان افغان به کمک های بشری را بی سابقه خوانده، گفته است شرایط مبرمتر از این برای ایستادن در کنار کودکان و زنان در افغانستان وجود ندارد. پیش از این یک مقام ارشد ملل متحد هشدار داده بود که افغانستان در حال سقوط به سمت بحران بشری است. رامز الکباروف، مسئول هماهنگی کمک‌های بشری ملل متحد، به تاریخ اول ماه سپتامبر یا دهم ماه سنبوله گفت ادامه منازعه، خشکسالی و کاهش کمک‌های بین المللی از جمله عوامل است که مردم افغانستان را به سوی بحران بشری سوق می‌دهد. آقای الکباروف گفت ملل متحد خواهان بودجه فوری شده است تا مواد خوراکی به افغانستان انتقال داده شود. با گفته این مقام ملل متحد، کم از کم 200 میلیون دلار نیاز است تا کمک‌های فوری غذایی برای کودکان در افغانستان فراهم شود. این مقام ملل متحد همچنین گفت اگر این کمک‌ها به موقع فراهم نشود، کودکان در افغانستان به مواد غذایی دسترسی نخواهند داشت. پیش از این سازمان ملل متحد گفته بود که در حال حاضر 18 میلیون نفر که نیم جمعیت آن کشور را تشکیل می‌دهد، به خاطر ادامه بقایشان به کمک‌های بشری نیازمندند. اخیراً برنامه غذایی جهان هشدار داد که گرسنگی حاد در افغانستان رو به افزایش است و خانواده‌ها برای تغذیه کودکانشان به روش‌های دشوار رو می‌آورند. در یک نظرسنجی تلفنی که توسط این سازمان در 34 ولایت افغانستان از تاریخ 21 ماه آگست تا 5 سپتامبر صورت گرفت، 93% خانواده‌ها گفتند که غذای کافی برای خوردن ندارند. اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا. ادامه مشروع خبرها. نتایج رأی‌گیری برای انتخاب اعضای کمیته انتخابات هنگ کنگ امروز پس از ساعت‌ها تأخیر نهایی شد و صرف یک نامزد متمایل به مخالفان در این کمیته 1500 نفری انتخاب گردید. روز یکشنبه ساکنان شهر به اعضای کمیته انتخابات هنگ کنگ رأی دادند که پس از اصلاحاتی که به منظور اطمینان از وفاداری نامزدها به بیجینگ انجام می‌شود، در اولین نظرسنجی‌های رهبری شهر را انتخاب می‌کنند. انتظار می رفت نتایج تا نیمه شب اعلام شود، اما به دلیل تأخیرهای متعدد ساعت 8 صبح امروز به وقت محل اعلام گردید. مقامات گفتند که مشکلات در برگه‌های رأی دهی وجود دارد و به احتمال زیاد مقامات مدارک را به اشتباه پر کردند و باعث تأخیر شده است. کمیته انتخابات 40 نفر از جمع 90 نماینده قانونگذاران این شهر را در انتخابات ماه دسامبر برمی‌گزینند و نیز رهبر هنگ کنگ در جریان نظرسنجی‌ها در ماه مارچ سال آینده انتخاب خواهد شد. جریان مواد مذاب آتش فشانی که در جزایر قناری اسپانیا واقع در شمال غربی افریقا فوران کرده بود ادامه دارد، اما یک مقام محلی در منطقه امروز گفت انتظار ندارد پس از تخلیه حدود 5000 تن از این منطقه صدمه به مردم وارد شده باشد. مؤسسه آتش فشانی جزایر قناری گفته است که مواد مذاب آتش فشانی در جزیره لامپالما به سمت بحر با سرعت 700 متر در ساعت در حال حرکت است و جریان دارد. بوریس جانسون صدر اعظم بریتانیا با وجود خشم در پاریس بر سر قرارداد ساختن تحت البحری بین ایالات متحده، بریتانیا و استرالیا موسوم با آکوس تاکید کرد که روابط بریتانیا با فرانسه نابود نشده نیست. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
در پی افزایش تنش‌های فرانسه با آمریکا، برتانیا و استرالیا، دیدار فلورنس پارلی وزیر دفاع فرانسه و همتای برتانوی و بن والاس با تعویق افتاد. قرار بود هر دو در جلسه‌ای که این هفته توسط شورای فرانسه و برتانیا برگزار شده بود ملاقات و سخنرانی کنند. پیتر ریکتس رئیس این شورا امروز به روزنامه گاردین گفت این جلسه به تاریخ بعدی موکول گردید. با اساس توافقنامه آکس که به هدف مبارزه با گسترش نفوذ چین در اقیانوس آرام به امضا رسیده، استرالیا خرید تحت البحری را از فرانسه لغو و در عوض تحت البحری های هسته‌ای را از ایالات متحده آمریکا خریداری خواهد کرد. ایالات متحده، استرالیا و برتانیا میگویند این توافق تعهد آنها را نسبت به منطقه اقیانوس هند و آرام تقویت میکند و به عنوان اقدام برای مقابله با چین تلقی میشود. به نظر می رسد دولت فرانسه در مورد امضای این توافق نامه نادیده گرفته شده است. وزیر امور خارجه فرانسه ژان یوو لودریان آن را باعث خنجر زدن از عقب توصیف کرده و پاریس سفرای خود را از واشنگتن و کانبرا فراخواند که یک اقدام بسیار غیر معمول در میان متحدان تلقی می شود.
ادامه اخبار این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا. مردم کانادا امروز دوشنبه قرار است در انتخاباتی که جاستین ترودو صدر اعظم این کشور را با برکناری از قدرت تهدید می‌کند با پای صندوق‌های رأی بروند. ترودو در تلاش برای به دست آوردن اکثریت کرسی‌های پارلمان در انتخابات زودهنگام است. نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که حزب لیبرال ترودو در رقابت تنگاتنگ با حزب رقیب محافظه‌کاران است. حزب لیبرال احتمالاً بیشترین کرسی‌های پارلمان را به دست می‌آورد، اما نخواهد توانست که اکثریت کرسی ها را به دست دارد و این امر باعث می شود که برای تصویب قوانین به یک حزب مخالف متکی باشد. منشی عمومی ملل متحد به چین و امریکا هشدار داد تا از وقوع یک جنگ سرد جدید اجتناب کنند. آنتونیو گوتیرش از چین و ایالات متحده خواسته است تا روابط کاملا ناکارآمد خود را قبل از سرایت مشکلات بین این دو کشور بزرگ و عمیقا تأثیرگذار به سایر نقاط جهان ترمیم و اصلاح کنند. آنتونیو گوتیرش منشی عمومی سازمان ملل آخر هفته پیش از گرد همایی سالانه این هفته رهبران جهان در ملل متحد به اسوسییتد پرس گفته است که دو قدرت بزرگ اقتصادی جهان حتی با وجود شگاف‌های سیاسی مداوم در مورد حقوق بشر، اقتصاد، امنیت اینترنتی و حاکمیت در بحیره چین جنوبی باید در زمینه آب و هوا همکاری و روی تجارت و تکنولوژی قوی‌تر مذاکره کنند. پایان اخبار این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش هایی که برای شما برگزیده ایم. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. بعد از مسلط شدن طالبان در افغانستان، ننگرهار نخستین ولایت است که در آن جنگجویان طالبان هدف حملات بمب‌گذاری قرار گرفتند. شاخه خراسان داعش در حال مسئولیت حملات روزهای شنبه و یکشنبه را به عهده گرفته که هفته گذشته مقامات استخباراتی ایالات متحده هشدار دادند که حامیان داعش و القاعده برای رفتن به افغانستان تمایل دارند و به گفته یک مقام استخباراتی آمریکا، شماری از تندروان این گروه ها از قبل سفرشان را به سمت افغانستان آغاز کردند. و نسرین محمود عزیزی مصاحبه در مورد احتمال ظهور مجدد القاعده و داعش در افغانستان و اینکه آیا افغانستان بار دیگر ممکن به پایگاه امن گروه های تروریستی مبدل شود، با پروفیسر اسحاق اطمر تحلیلگر امور نظامی سیاسی از انستیتوت ICD شهر برلین انجام دادم که پیشکشتان می گردد.
جناب پروفسور اطمر، مقامات افغان در گذشته به شمول محمد اشرف غنی و تا طالبان بارها گفته بودند که داعش در افغانستان به ویژه در ولایت ننگرهار شکست خورده. حملات روز شنبه نماینده چی خواهد بود؟
باوری است که قسمی که شما گفتین احتمالی می رفت که طالبان بتوانند که عملیات گروه داعش خراسان اینا کنترل بکنن و یا اینا را مهار بکنن، ولی تا این دو سه روز گذشته حملات از اینا هم در کابل هم در جلال آباد نشان دهنده از این بود که اینا دوباره آمادگی دارن تا اینکه امنیت این مناطق اینا برهم بزنن، یعنی به نحو از آنها ابراز از این کنن که موجود هستن، یعنی برای موجودگی خود اینا سند و شهود پیدا بکنند. و یقیناً که این کار حکومت تا اندازه مشکل می سازه، برای که تعهداتی که دولت طالبان در این قسمت داشتن باید به او عمل کنند و نگذارند که هیچ گروپ تروریستی و دهشت افغان دیگر در داخل خاک افغانستان فعالیت کنند.
پیش از تصرف کابل، مقامات افغان و طالبان یکی دیگه خود به حمایت از داعش متهم میکردن. حتی آله هم بعض مقامات طالبان میگن که داعش یک پروژه ریاست امنیت ملی حکومت افغانستان بود. آقای امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری حکومت به رهبری محمد اشرف غنی، این هم بارها گفته بود که داعش از طرف شبکه حقانی حمایت میشن. در حال حاضر که طالبان در رأس ریاست امنیت ملی افغانستان قرار گرفته و شبکه حقانی هم بخش از حکومت به رهبری طالبان است، ادعای کدام طرف در مورد داعش صدق میکنه یا ای که در گذشته صدق میکرد؟ ببخشید یک سوال یکمکی طولانی شد.
باور بایست که در زمان حکومت سابق و چی هم در زمان حکومت فعلی، داعش به شکل یک گروپ مستقل عمل کرده. ای که در کدام زمان، در کدام وقت، کدام نیروها از استفاده کرده یک پس جداست. شاید در وقت دولت سابق از اینا بناوه استفاده کرده باشد که طالبان را زیر فشار برند و شاید هم طالبان یک وقت از اینا قسم استفاده کرده باشند که حکومت سابق زیر تاثیر خود قرار بدن. ولی به هر صورتش باور میست که برای دولت طالبایی ضرور است که حرکت داعش اینا کنترل بکنن. در غیر از اون ای دوستای جدید پیدا خود کرد و شبکه هایی که قبلا در کشور فعال هستن ارتباطات از اینا تامین خواهد شد و دردسر بزرگ هم برای دولت طالبان و هم برای مردم افغانستان لاینها وجود خواهد داشت.
چقدر امکان همکاری ایالات متحده آمریکا با طالبا به خاطر مبارزه با داعش وجود دارم؟
باوری بیست که طالبا گفتن که ما هیچ گروه اجازه نمیدیم و امریکا و بعضی از کشورهای منطقه میگه پاکستان که اگر داعش در منطقه ظهور کنه ما حاضر هستیم که داعش را سرکوب کنیم. این بدون همکاری طالبا، یعنی هدف از اونا هدف قرار دادن داعش توسط طیارات بی پیلوت بیرون از خاک افغانستان است. اینا لیکه طالبا چقدر این میپذیرن در آینده معلوم خواهد شد و یا ای که خودشان در مقابل این تهدیدا عمل میکنن و اجازه نتن یا نمیتن که امریکا و کشورهای دیگه به بهانه کوبیدن داعش حملات خود در قلمرو طالبا ادامه بدن.
و برای جلوگیری از حملات داعش چقدر احتمال پیگیری موجود است؟
من باور دارم که داعش در کلتور و رسم و عدنات افغانی جای نداره. خب ایراد هم گفتن رو میتونه گروپ تروریستی در جای میتونه که دست به یک عمل تخریبی بزنند، ولی در بین مردم، در بین جامعه افغانی و باور من داعش جایگاه ندارد. چرا طرح داعش با طرح دید کشور واقعا فرق میکند و من بباورستم که در قدم اول اگر جلو داعش گرفته شود این بسیار بیدرد سر از توی که امی گروپ قوی شود و در منطقه سبب تخریبات زیادتر و کشتار افغان ها باشد.
صدای امریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
جیسن بلازکس استاد در انستیتوت میدلبری و کارشناس مسائل دهشت افغانی میگوید که مخالف شریک ساختن معلومات استخباراتی با طالبان است و نباید آمریکا برای پیشبرد مأموریت مبارزه با دهشت افغانی از طالبان انتظار همکاری داشته باشند. آقای بلازکس در مصاحبه با همکار ما ژیلانوری گفته است که استفاده از تیاره‌های بی‌سرنشین برای سرکوب فعالیت‌های دهشت افغانی افراد ملکی را متأثر خواهد ساخت. توجه نمایید به این مصاحبه.
اگر در مورد آینده مبارزه با دهشت افغانی آمریکا و جهان در افغانستان صحبت آغاز کنیم، به نظر شما طالبان با ایالات متحده در مبارزه با داعش و القاعده همکاری خواهد کرد؟
زمانی که مشاهده حملات داعش در میدان هوایی کابل بودیم متوجه شدیم که طالبان آمادگی تأمین امنیت مردم را ندارند. من همچنان بسیار نگران هستم که شریک ساختن هر نوع معلومات استخباراتی با طالبان به طور مثال بسیار خطرناک است. طالبان یک گروهی است که از حقوق انسانی شهروندان افغان تخطی کردند. آنها از این معلومات استفاده مسئولانه نخواهند کرد. فکر میکنم آنها این معلومات را بر علیه دشمنان خود استفاده خواهند کرد. آمریکا باید در قسمت تأمین امنیت افغان‌ها با طالبان با احتیاط به پیش برود. شخصا با هر نوع موافقتنامه آمریکا با طالبان برای شریک ساختن معلومات یا همکاری در بخش مبارزه با دهشت افغانی بسیار مخالف هستم.
در بخش دسترسی و تکنولوژی ها برای ادامه ماموریت مبارزه با دهشت افغانی در منطقه، داشتن این امکانات تا چه حد بر موفقیت مبارزه ایالات متحده و جهانی در برابر دهشت افغانی تاثیر خواهد گذاشت؟
پرسش خوبی است. حکومت ایالات متحده این ماموریت را توانایی مبارزه محوری یا از راه دور عنوان کرده است. به این معنی که ایالات متحده بر توانایی‌های متفاوت نسبت به اینکه حضور نظامی در افغانستان داشته باشد متکی خواهد بود. به این معنی که ایالات متحده واضحاً توانایی استفاده از تیاره بدون سرنشین را دارد و می‌تواند در برابر افراد خرابکار مانند گروه داعش در افغانستان استفاده کند. اما البته که خطری که شاهد آن بودیم وجود دارد. تأثیر دوم این که این حالت بر افراد ملکی تأثیر دارد که اکثرا در بین آتشباری های از راه دور متأثر خواهند شد. بسیار نگران هستم که از نظر حقوق بشر ما برای پیشبرد ماموریت مبارزه با دهشت‌افکنی بیشتر بر استفاده از طیارات بدون پیلوت اتکا می‌کنیم. دوم این که من باید بگویم که من به حیث کسی که در حکومت آمریکا خدمت کردم بسیار آگاه هستم این که ایالات متحده به نحوی از استخبارات انسانی دسترسی ممکن نداشته باشد و یا این که از منابع انسانی معلومات به دست آورده نتواند و قبلا این کار را کردند. اکنون بدون دسترسی به همچون منابع ایالات متحده برخی از معلومات مهم را نمی‌داشته باشد و شمار کمی از آمریکایی‌ها ممکن بتوانند این معلومات را از افغانستان به دست بیاورند. اما یگانه نکته امیدوارکننده این است که ایالات متحده توانایی تکنیکی استخبارات را دارد که شامل سیگنال استخباراتی، توانایی جمع‌آوری معلومات تکنیکی می‌شود که در افغانستان بسیار مهم است. آمریکا از این طریق می‌تواند به مکالمات تلفنی میان طالبان و همکاران آنها و گروه‌های دهشت‌افکن مانند القاعده و داعش گوش دهد و معلومات استخباراتی را از راه دور به دست بیاورند.
در مورد پاکستان نظر شما چی است که یکی از عامیان عمده طالبان و اخیراً داعش نیز در داخل خاک افغانستان حمله کرد و برخی گروه های دهشت‌افکنی دیگر هنوز هم در سرحد افغانستان و پاکستان مستقر هستند. آینده مسائل بر روابط پاکستان آمریکا چی تاثیر خواهد گذاشت؟
روابط ایالات متحده با پاکستان روی مسئله افغانستان بسیار تنش‌زا بوده است. از بسیار وقت پیش حتی زمانی که ایالات متحده در افغانستان حضور نظامی داشت به یک معضل درازمدت مبدل شده است. حکومت پاکستان نه تنها با طالبان بلکه با سایر گروه‌های دهشت‌افکنی مانند شبکه حقانی روابط بسیار نزدیک دارد و برای شخص خودم یک مسئله بسیار مهم نگران کننده است که ایالات متحده بخواهد بر کشورهای منطقه اعتماد کند و این روابط بین پاکستان و ایالات متحده چطور شکل خواهد گرفت باید با آن توجه صورت گیرد، به خصوص این که روابط با پاکستان بر آینده مردم افغان چه تأثیر خواهد گذاشت و این که پاکستان ممکن بخواهد در مقایسه با قبل یک نقش با مسئولانه‌تر در قبال افغانستان داشته باشد. این یک پرسش باز است و به نظرم ایالات متحده بر پاکستان فشار خواهد آورد تا در برابر مردم افغانستان درست عمل کنند، نه این که از رهبران گروه‌های مخرب مانند طالبان یا شبکه حقانی حمایت کند.
طالبان با تعهداتشان با آمریکا بر قطع و کاهش روابط با گروه‌های دهشت‌افغانی عمل نکردند و حضور این گروه‌ها و روابط آنها با طالبان برای آینده افغانستان تاثیرگذار خواهد بود. ایالات متحده چطور می‌تواند از احتمال عملات علیه کشورهای غربی توسط این گروه از خاک افغانستان جلوگیری کند؟
واقعا پرسش خوبی است. به نظر من این مسئله بسیار دشوار خواهد بود که ایالات متحده بدون حضور نظامی در افغانستان یا نزدیکی آن بتواند مانع فعالیت‌های گروه‌های دهشت‌افکنی و ایجاد پناهگاه‌های امنی القاعده شود. اما نکته مهم این است که ایالات متحده بر طالبان چطور دست بالا دارد. یکی از آن از نظر تفوق سیاسی بر طالبان است که طالبان از این که آنها از جانب سازمان ملل متحد مورد تحریم قرار گرفتند متنفر هستند و آنها می‌خواهند که نام‌هایشان از فهرست سیاه سازمان ملل متحد به عنوان رهبران بد حذف شود. این بخشی از تفوق آمریکا بر طالبان این است که طالبان از نظر سیاسی اگر بخواهند ظهور کنند باید آن را احترام کنند و جامعه جهانی از آنها استقبال نخواهد کرد. دوم مسئله بسیار مهم این است که حکومت بایدن در مورد آن بیشتر صحبت می‌کند. برتری مالی حکومت آمریکاست و طالبان نیاز به پول دارند که سرمایه های آنها در بانک ها منجمد مانده است به خاطر که آنها یک کودتای نظامی کردند و حکومت منتخب افغانستان را سقوط دادند و مسئله مالی یک برتری مهم است که ایالات متحده بر طالبان دارد. طالبان به پول نیاز دارند، در غیر آن ناکام می شوند و فکر می کنم این مسئله را درک نمودند که ایالات متحده بر آنها دست بالاتر دارد. ایالات متحده آن را می تواند علیه طالبان استفاده کند تا بر تعهدات موافقتنامه با ایالات متحده پایبند بماند.
صدای شما، صدا و نظریات شما در مورد مسائل سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و صحی از ساعت 10 تا 2:30 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای آمریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. مشاور ارشد طبی قصر سفید میگوید که یافته های علمی همسو با تصمیم اداره غذا و ادویه ایالات متحده آمریکا است که برای تطبیق سراسری دوز تقویتی واکسن کرونا باید منتظر ماند. این مقام آمریکایی همچنان افزود که بزودی مجوز تطبیق واکسن کرونا به کودکان زیر سن 12 سال نیز صادر خواهد شد. این در حال است که برگزاری یک نمایش هنری در شهر واشنگتن دی سی پایتخت ایالات متحده آمریکا میزان مرگ و میر ناشی از ویروس همگیر کرونا را در این کشور نشان داد. آرش عرب اسدی خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارشی دارد که برگردان آن را از میرویس رحمانی میشنویم.
نصب بیش از 660 هزار پرچم کوچک سفید رنگ در میدان نشنال مال در شهر واشنگتن دی سی، اثر هنری از سوزان برینن فرستنبرگ، به خاطر یاد بود از افرادی که از سال 2020 میلادی به این سو جانهایشان را در اثر ابتلا به کرونا در ایالات متحده ای امریکا از دست دادند. این نمایش هنری که برای دو هفته ادامه خواهد داشت در حال برگزار شد که اداره غذا و ادویه ایالات متحده ای امریکا اواخر هفته گذشته طرح تطبیق دوز تقویتی واکسین کرونا را به دلیل کمبود اطلاعات علمی در مورد مسئولیت آن رد کرد. دکتر انتونی فاوچی، مشاور ارشد طبی رئیس جمهور بایدن، روز یکشنبه در مصاحبه با شبکه خبری ABC گفت که هرچند دوز تقویتی واکسین کرونا که توسط شرکت دواسازی فایزر تولید شده مجوز تطبیق سراسری دریافت نکرد، اما به گفته ای وی بسیاری امریکایان واجد شرایط دریافت آن است.
The approval was for people 65 years of age or older and a considerable number of people who are 18.
تنها به این گروه از افراد مجوز تطبیق آن صادر شده است. افراد دارای سن 65 سال و بالاتر از آن. شمار زیاد افرادی که 18 تا 64 سال عمر دارند و مبتلا به مشکلات صحی اند که خطر ایجاد بیماری های شدید نزد آنان وجود دارد. و افراد دارای سن 18 تا 64 سال که در نهادها و وظایف کار می کنند که آنان را در معرض خطر بیش از حد ابتلا به کرونا قرار داده است.
دکتر فاوچی افزود که پس از تکمیل تحقیقات علمی، مجوز تطبیق واکسین به کودکان دارای سن 5 تا 11 سال نیز در اواخر سال جاری میلادی صادر خواهد شد. جو بایدن، رئیس جمهوری ایالات متحده ای امریکا، اخیراً از طرح پرده برداشت که بر اساس آن تطبیق واکسین کرونا بر کارمندان ادارات حکومت فدرال و شرکت‌های خصوصی که حداقل 100 کارمند دارد اجباری می‌شود. او والی‌های جمهوری‌خواه ایالت‌های امریکا را به سیاست بازی با همگیری کرونا متهم کرد.
In Mississippi, children are required to be vaccinated against measles, mumps, rubella, chickenpox, hepatitis B, polio, tetanus and more.
در ایالت میسیسیپی تطبیق واکسین سرخکان، کلچرک، روبیلا، آبلمرغان، هپاتیتیس بی، پولیو، تیتانوس و غیره اجباری است. تطبیق این واکسین ها یکی از مقررات این ایالت است. اما زمانی که من در جریان وقوع یک همگیری که جان بیش از 660 هزار نفر را گرفته، اجباری ساختن واکسین کرونا را پیشنهاد می کنم، والی این ایالت آن را یک اقدام استبدادی می خواند.
راند سانتس، والی ایالت فلوریدا، یکی از منتقدین رئیس جمهور بایدن، میگوید که اجباری ساختن واکسین کرونا توسط قصر سفید سبب از بین رفتن فرصت‌های کار و زیر پا گذاشتن حقوق انفرادی آمریکایان می‌شود.
زمانی که شما یک رئیس جمهور مانند بایدن دارید که فرمان‌های مغایر قانون اساسی را علیه مردم آمریکا صادر می‌کند، ما مسئولیت داریم تا با طرفداری از قانون اساسی به پا خیزیم و مبارزه کنیم و ما این کار را در فلوریدا انجام می‌دهیم.
بر اساس گزارش وبسایت statista.com، ایالت فلوریدا سومین رقم بلند واقعات ابتلا به کرونا را در سطح ایالات متحده ای امریکا دارد. در این حال، روزنامه نیویورک تایمز گزارش داده است که حکومت جو بایدن در حال مذاکره با شرکت دواسازی فایزر است تا 500 میلیارد دوز دیگر واکسین کرونا را از این شرکت خریداری کرده و آن را به سایر کشورهای جهان کمک کند.
شنوندگان گرامی رادیو آشنا، صدای آمریکا، نشرات رادیو آشنا را در موج متوسط 1296، موج کوتاه 11575.0 و در موج 972 کیلوهرتز شنیده می توانید.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های این برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. اما چند لحظه بعد همکاران سرویس دری و پشتو با برنامه های روک و راست مستقیما با شما در تماس خواهند بود. شنونده رادیو آشنا باشید.